به نام خدا. سخنرانی دکتر سروش دباغ تحت عنوان حافظ و ملامتیگری، ایراد شده در بنیاد سهروردی، تورنتو، کانادا، به تاریخ 18 ژانویه 2017 برابر با 29 دی ماه 1395.
به نام خداوند. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. خرسندم که پس از مدتی حدوداً 3-4 ماه وقفه، جلسه دیگری از سلسله جلسات حافظ شناسی ما که زیر عنوان کلی ذهن و ضمیر حافظ نامیده شده برگزار میشه. عنوان بحث امروز من چنان که اعلام شده حافظ و ملامتیگری است. میکوشم نسبت حافظ با این مقوله مهم و تأمل برانگیز در تاریخ تصوف رو ابتداءً به نحو مفهومی توضیح بدهم و سپس با استشهاداتی به پاره از غزلیات حافظ که اونها رو یادداشت کرده ام و علامت زده ام این مضمون رو بست بدهم و احیاناً ببینیم به چه معنا حافظ با ملامتیگری نسبتی داشته است. بذارید ابتداءً پاره منابع رو معرفی بکنم که جهت فهم بهتر این مطلب. در حوزه تاریخ تصوف در سالیان اخیر یا در دهه های اخیر نگاشته شده کتاب جستجو در تصوف ایران اثر مرحوم زرین‌کوب، از این حیث کتاب قابل تأملی است. من اشاره می کنم به فقراتی از این اثر ایشان و نسبتی که ملامتیگری با قلندریگری داره در تاریخ تصوف ایرانی اسلامی ما. علاوه بر آن شرح مثنوی شریف نوشته مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر در ذیل شرح داستان طوطی و بازرگان اشاراتی به قصه ملامتیگری در تاریخ تصوف ایرانی اسلامی دارد. کتاب 14 روایت جناب خرمشاهی هم از این حیث اثر نیکو و قابل تأملی است. همچنین است جستار حافظ و مشرب ملامتی و قلندری نوشته آقای مرتضوی که از حافظ پژوهان معاصرند. به لحاظ آثار کلاسیک هم اینا آثار معاصر بود. چند اثری که نام بردم، کتاب کشف المحجوب نوشته ی حجبیری اثری است که میشه رد پای مفهوم ملامتیگری رو و قلندریگری رو در آن سراغ گرفت. باری من از کشف المحجوب می آغازم و توضیحی که او در باب ملامتیگری و ملامتی اندیشی داده تا برسیم به آثار دیگری که در این باب نگاشته شده و پس از آن استشهاد به غزلیات دیوان حافظ. حجبیری در باب ملامتیگری که از مفاهیمی است که احتیاجی البته به توضیح و تبیین داره آورده است که ملامتیگری متضمن ملامت رو در پاکیزه و پالوده ساختن محبت مؤثر دانستن است و ریشه اندیشه ملامتیه رو ایشان به آیه از قرآن برمیگردانه و میرساند که در سوره مائده آمده است که ولا یخافون لومت لائم، یعنی از ملامت ملامتگران ترسی ندارند و ترسی به دل راه نمیدهند. این به لحاظ تاریخی توضیحی که حجویری در این باب داده است که ملامتیه کسانی هستند که از ملامت هیچ ملامتگری، از ملامت هیچ سرزنشگری در راه عشق و ایمان خود باکی ندارند، باکی به دل نمیدهند. ملامتیه چنان که از عنوان این اصطلاح هم برمی آید متضمن خریدن ملامت دیگران است، به جان خریدن ملامت دیگران یا دست کم باکی نداشتن در باب اینکه دیگران به نحو ملامت انگیزی راجع به انسان داوری کنند و قضاوت. خب این از جناب حجویری و توضیحی که ابتداءً داده از راجع به ملامتی گری و ملامتی اندیشی. میشه این چنین گفت که ملامتیه فرقه و سلسله خاصی در میان سایر فرق صوفیه نبودند. این چنین نیست که ما اگر نهله های مختلف صوفیانه و عرفانی رو در درازنای تاریخ ایرانی اسلامی سراغ میگیریم و درباره شون سخن میگوییم، چنان که مورخان و عرفان پژوهان در این باب به تفصیل سخن گفتند، فرقه ای رو تحت عنوان فرقه ملامتیه بشناسیم و سراغ بگیریم. به این معنا اصول اندیشه ملامتی چنان که خواهم گفت میان اغلب فرق صوفیه مشترکه، یک امریست که پخشه میان عموم فرق صوفیه و نظراً میشه گفت که ملامتیگری متضمن طعن زدن در ریا و خودپسندیه، همچنین مغرور شدن نسبت به زهد ورزی و تزکیه نفس رو پس زدن و گریزان بودن از آن است، رعونت نفس و جاه و جلال دنیوی رو فرو نهادن و از آن روی گردان بودند. به نظر میاد اینا در زمره مؤلفه های مشترک میان ملامتیه است، یا ملامتیه چنین عرض می شود که نگاهی داشتند، اتیتیودشون به عالم انسانی و مناسبات و روابط سلوکی این چنین بوده است. یکی از مقولات و مفاهیمی که در تاریخ تصوف اسلامی با ملامتیه مشترکاتی داشته و او رو میشه یک فرقه نامید و از قضا حافظ هم تعلق خاطری به این فرقه داشته است، چنان که برخی از حافظ پژوهان هم آورده اند، فرقه قلندریه است. قلندریه فرقه ای بود که بیش از همه و شاید بشه گفت تند روانه تر از سایرین اندیشه ها و اصول ملامتیه رو به اجرا در آورده. حافظ نسبت به قلندر و قلندریه بی اعتقاد نبوده، حتی از ایشان به نیکی هم یاد کرده است. در این حال باید بدانیم که قلندریه با ملامتیه متفاوت است، هرچند وجوه مشترکی میان آنها دیده می شود. هیئت خاصی داشتند قلندران، تمام موی سر و صورت رو می زدند و می تراشیدند. در احوالشون نوشتند که استعمال بنگ و حشیش در زمره کارهای ایشان بوده است، کشکولی به دست می گرفتند. عرض می شود که چندان پروای به جای آوردن احکام شریعت رو نداشتند و افزون بران حتی نوعی فسق نمایی یا به تعبیر رایج تر تجاهر به فسق هم در ایشان دیده می شده. فالمثل در جام شراب یا پیاله شراب آب می نوشیدن یا به وقتش شراب می نوشیدن، علی ای حال چندان پروای شریعت رو نداشتن، عمدی داشتن در این کار، نوعی می خواستن با اروگنس و خودخواهی در بپیچن از این منظر، چنان که در احوالشان آمده است. باری این از قلندریه و نسبتی که با ملامتیه داره. به تعبیر منطقیون نسبتشون عموم و خصوص من وجهه، یعنی فصول مشترکی دارن. خیلی از قلندران رو میشه سراغ گرفت که به ایشان ما نام ملامتیگر هم یا اهل ملامتیه هم میدهیم، فصول مشترکی دارن. البته خب بخشایی هم هست که مشترک نیست و مفترق است. به لحاظ تاریخی یکی از مضامین و ایده هایی که ملامتیه با آن دست به گریبان بوده اند، چنان که عرض کردم، تأکید بر آفات شهرت است، یا بگوییم طعن زدن در قصه ریا و خودپسندی. یکی از داستانهای مشهور مثنوی که مرحوم فروزانفر هم در شرح مثنوی شریف به آن پرداخته است و ذیل آن به مقوله ملامتیگری هم اشاره کرده است، داستان طوطی و بازرگان است که از شهرتی برخوردار است. در انتهای داستان، چنان که به خاطر داریم، به جهت ضیق وقت بنای اشاره تفصیلی به داستان ندارم، باید بریم به سر وقت 6-7 غزلی که انتخاب کرده ام برای بحث امشب از دیوان حافظ. باری، وقتی که طوطی از قفس آزاد می شود و خود رو به مردن می زنه و میاد، بازرگان که او رو از قفس بیرون می اندازه، میاد و بالای شاخه درخت می نشیند، بازرگان متحیر از این کار طوطی به اون میگه خب قصه چی بود، برای من بگو. توضیحی که میدهد طوطی از این قرار است که گفت: طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و بداد. گفت اون طوطی که تو در هندوستان دیدی که خود رو به مردن زد و از بالای درخت افتاد پایین، به من گفت که تو خودت رو باید به مردگی بزنی، این آوازه و شهرتی رو که به دست آورده ای فرو بنهی، در بند آن نباشی تا بتوانی روی فلاح و رستگاری رو ببینی. ابتدای داستان طوطی و بازرگان، یعنی بیتی که هنوز داستان آغاز نشده و متصل میکنه داستان پیشین رو به داستان پسین رو، از این قرار است که کشتهار خلق بندی محکم است، در ره این بند از آهن کی کم است. میگه اشتهار شهرت خلق یک بند محکمه که آدم رو از پی خود میکشاند و شخصی روی رستگاری و فلاح رو میبیند که در بند این شهرت و اشتهاری که او رو شهره عام و خاص کرده است نباشد. و این طوطی یکی از کارهایی که کرد در داستان طوطی و بازرگان همین بود. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. گفت اینا رو به من گفت که حواست باشه دانه رو پنهان کن به کلی دام شو. و بعد هم میگه برای اینکه کسی که نقل محفل است و نقل مجلس است، خشمها و چشمها و رشکها بر سرش ریزد چو آب از مشکها. اینا تماما ابیات انتهای داستانه. میگه ببین، کسی که مطرب شده، یعنی با عام و خاص عجین شده، گره خورده، خشمها و چشمها و رشکها بر سرش ریزد چو آب از مشکها. همونطور که آب از مشکها فرو میریزد، چشم زخم از پی او زخم چشم ببخشید و از میشود که حسادت در میان است. حالا رشک لزوماً به معنای حسادت نیست، اما همان چشم زدن، همان خشمگین شدن دیگران از اینکه فلانی در منظر و مرآی همگان است. به هر حال اینکه باید بند ناف شهرت رو شخص ببرد و حالا اگر شد خمولی و گمنامی پیشه کند، و اگر همون دست نداد، به هر حال چندان در پی اون شهرت نباشه. از همین جهان بود که پاره از ملامتیان حتی ملامت دیگران رو به جان می خریدن و می کوشیدن تصویر بدی از خود بسازن. اینا دیگه حالا قدری عرض می شود که زیاده روی و نوعی افراط و زیاده روی بود در کارشون، اما به هر حال مقول به تشکیکه. یعنی شما یه وقت پروای شهرت رو نداری، به آفات شهرت متوجه و متفتن هستی و دچار ریا و خودپسندی نمیشی، حتی نسبت به زهد و تزکیه نفست اگر اهل سلوک باشی چندان مغرور نمیشی، افزون بر آن شخص ممکنه اونقدر پیش بره که حتی از آن سو ایماج بد از خودش رو بسازه و در پی بر ساختن آن باشه تا دیگران رو
از خود برماند یا در ستم اون تصویر رو در خود فرو بشکند و در چشم دیگران هم همینطور. خب میشه گفت که به لحاظ تاریخی مولوی که در قرن هفتم زندگی میکرد و پدر او که عرض میشود در زمره عالمان روزگار خود بود و همچنین شمس تبریزی که مرشد و استاد مولوی بود، ایشان همگی در زمره ملامتیان بودند، از مولوی البته قلیستر و شدیدتر. ما چون بحثمون امشب راجع به حافظ است و نسبتش با ملامتیگری، این نکات رو بر سبیل مقدمه گفتم. میشه درباره مشخصا مولوی و نسبتش با ملامتیگری بیشتر هم سخن گفت. عنایت دارید شمس یکی از خواهش ها یا بگوییم دستوراتی که به مولوی داد همین بود که تو، گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شمع نیم، جمع نیم دود پراکنده شد. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در طلب بال و پرش بی پر و سرکنده شدم. این همون عبارت دیگری است از اینکه تو برخلاف مشی ملامتیه حرکت کردی. شمس متعلق به فرقه ملامتیه بود یا نهله ملامتیه و بر همین سیاق هم میخواست از مولوی که اشتهار خلق رو در گذرد ازش. مفتی بود، مدرس بود، محبوب دانشجویان یا طلاب خود بود. به لحاظ تاریخی حافظی که پس از مولوی آمده است کاملا در آن زمانه و زمینه سخن گفته است. از مولوی خواست این رو. اگر دیده باشید در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، مرحوم زرینکوب نوشته است که خب تشتی از کثافت رو گفت که مولوی بر سر نهد و در بازار برود و بگردد با این تشت. حالا پاره‌ای از افسانه ها و قلوب ها هم در این میان رخ داده است، اما گندمش بستان که پیمانه است رد. اون لبش این است که شمس به او گفت که تو باید از این بند در بیایی و محبوبیت خود رو، محبوبیتی که مسبوق به تصویری است که از قضا تو از دیگران داری، که نکنه من در ذهن اونها خراب بشم، نکنه اونها فکر دیگری درباره من بکنن و به همین خاطر از پی آنها روان بشه. این که در سیاق دیگری مرحوم مطهری یکی از آفاتی که برای روحانیت برمی‌شمرد این بود که این روحانیت عوام زده است، همین معنا رو در سیاق دیگری به کار می‌برد. یعنی پروای عوام رو داره روحانیت، به دل اونها راه میاد و عرض می‌شود که توجه داره که نکنه اونها رمیده شوند از سخنان ایشان. یک نوع از اشتهار، یک نوع از قید و بند به تعبیر دقیق‌تر، که فرد رو از پی خود روان میکنه از همین قرار است. و مولوی به اقتفای شمس و به دستور او کوشید که بر این رقم بطلان بکشه. من در شرح جلسات، در جلسات شرح مستوی که در همین بنیاد توفیق داشتم به تفصیل اونها رو برگزار بکنم، خاطرم هست در کار شرح دفتر پنجم که بودیم، خب میدانید پاره‌ای از عبارات و الفاظ رکیک در دفتر پنجم خصوصا به کار رفته است که بسامدش از دیگر دفترها بیشتر. هم الفاظ رکیک به اصطلاح فحش‌های یا تعابیر کوچه بازاری که افراد به هم میگن، همینا در اشعار به کار رفته است، هم نوعی مصور کردن مناسبات و روابط جسمانی و عریان که اون هم از شاعر و عارفی مثل مولوی در وهله نخست خیلی بعید و غریب به نظر می آید. مناسبات جسمانی بین زن و مرد رو چند جا در دفتر پنجم مولوی به تصویر کشیده است و تعابیری به کار برده است که من در کلاس که می‌خواستم ابیات رو بخوانم و شرح دهم نمیتونستم بخونم، به اصطلاح اسکیپ می‌کردم و میگفتم خود دوستان بخونن. البته اگر می‌خواستم مش و مرام مولوی رو ادامه بدهم و بدان اقتدا بکنم باید این کار رو میکردم، اما اذعان میکنم نه اون موقع و نه هنوز جرأت این کار رو ندارم. در پرانتز این نکته ای عرض بکنم، آقای دکتر دینانی معرف حضور دوستان هستند لاجرم استاد فلسفه اسلامی و عرض میشود که سالها ما همکار بودیم، یعنی من وقتی که در انجمن حکمت و فلسفه کار میکردم در کسوت هیئت علمی درس میدادم، پژوهش میکردم، ایشون هم اونجا میامدن. خب ایشان خیلی اهل گعده است و بسیار اهل نشست و برخاست با دیگران هست. خود ایشون یک بار به من میگفت این از دوران آخوندی به من رسیده، سالها ایشون طلبه بوده قبل از این که بیاید در کسوت استاد فلسفه پیش از انقلاب. باری مرادم اینه، یک شب به همراه ایشان و پاره از دوستان به یه باقی رفته بودیم بیرون از شهر در کرج، من هم میهمان بودم، ایشان هم و پاره دیگر از دوستان. خب صحبت بود همین گعده و ایشان از هر دری سخنی میگفتند و دیگران هم همینطور به اقتضای گعده ها. خب چند تا شوخی های نامتعارف هم ایشون کردن، معمولا هست این تعابیر در کلماتشون کم به کار نمیره. بعد یه چیزی گفتند و من یادم نیست، حالا یا نخندیدم یا حواسم چندان نبود آنچنان که باید نه. بعد ایشون به من برگشت و گفت میدونی فلانی، هم شما هم عبوی من خیلی علاقه دارم و عرض میشود احترام میذارم، اما یه اشکال جدی دارید هر دوی شما، اونم این که الواتی نکردید. تعبیرشان دقیقا این بود، گفت الواتی نکردید و این در رفتار و گفتار شما کاملا جاری و ساری است، چون هم شما فارغ التحصیل مدرسه نیکان بوده ای، ایشون هم علوی و در اونجا بله این چیزها رو یاد نمیدن الواتی. باری حالا مرادم اینه، شاید نمیگم حالا خواندن این تعابیر در شعر مستاقی از اونه، اما به هر حال این نکته جناب دینانی قبل بعدن هم چند بار دیگه در سیاق‌های دیگری به من گفتن. به هر حال از بحثمون دور نشویم، مولوی در دفتر پنجم مثنوی گفتن پاره از مولوی پژوهان، من هم در اون جلسات گفتم یکی از علل به کار بستن این تعابیر رکیک در دفتر پنجم رو و ویژوالایز کردن مناسبات و روابط جسمانی میان زن و مرد رو به سبب ملامتی بودنش دانستم. گفتن که او پروای این را نداشت که خب دیگران راجع به این مقوله چه میاندیشن، این تعابیر زشت رو، زشت به معنای نامتعارف رو که در کلام روزمره کمتر به کار می رود، اون هم از عارف و معلمی که مولانا صادر شدنش رو. گفتن سرش قدری به سبب ملامتی بودن بوده است. ظاهرا شمس هم این چنین بوده، در گفتار خود تعابیر رکیک رو کم به کار نمی برده، یک سببش هم این بوده است. باری چون شمس هم ملامتی بود و او از شمس ملامتی گری رو فرا آموخته بود. بسیار خوب، این نکات رو بر سبیل مقدمه و توضیح این که حافظ میراث بر چه سنتی بوده است تا به اینجا رسیده و از ملامتی گری سخن گفته است ذکر کردم. بذارید چندین مؤلفه از ملامتی گری در شعر حافظ به روایت جناب خرمشاهی که در اثر 14 روایت آمده است رو ذکر بکنم و بعد پس از آن بریم و غزلیاتی رو که انتخاب کرده ام که قرابت مضمونی با این نکات دارن رو دربارش تا جایی که وقتمون اجازه دهد بحث بکنیم. خب مؤلفه اول چنان که از عنوان ملامتیگری هم برمی آید عبارت است از تن به ملامت سپردن و از بدگویی دیگران نهراسیدن و نرنجیدن. این مؤلفه اول در ملامتی گری است. دومی عبارت است از پرهیز از مصلحت اندیشی و نوعی بی‌اعتنایی به نام و ننگ، این که من پروای این رو نداشته باشم که فلانی و بهمانی راجع به من چی فکر میکنن و از آن فارغ بشم. عنایت دارید میشه از منظر روان شناختی در روزگار کنونی هم این بحث رو تقریر و تنسیب کرد، شاید پاره قرابت ها در اینجا یافت بشود، اما من اکنون در مقام توضیح آن متناسب و متلائم با نظام حافظی هستم. مؤلفه سوم عیب پوشیست، عیب پوشیدن. چهارمی پرهیز از سلفیشنس و خودشیفتگی و خودپسندی. پنجمی این رو ذکر کردن، من حالا به غزل‌ها که برسم شاید یه تفاوتی با این مؤلفه پنجم بشه این رو دید و سراغ گرفت. عبارت هست از تجاهر به فسق، یعنی شخص آشکارا فسق ورزی پیش کنه، که گفتیم این با قلندریه تناسب و تلاعم بیشتری داشت این مؤلفه. دیگری دید انتقادی داشتن به نهادهای وعظ و مسجد و فیلم مثلا طعنهایی که حافظ در خانقاه میزنه، طعنهایی که در صومعه میزند و عرض میشود که نهادهای رسمی دینی رو و واعظان رو، صوفیان رو، زاهدان رو طعن میزنه. من معتقد است اینها چنان که باید به کار اصلی خود اشتغالی ندارن. این هم یک مؤلفه. مؤلفه بعدی عبارت است از پرهیز از زهد، به ویژه زهد ریایی و در این حال زهد فروشی، هم زهد ریایی و هم زهد فروشی مطمح نظر حافظ است در جهت تخفیف و طعن زدن در آن که مقوم عرض می شود که ملامتیگری است. نهایتا هم آفات شهرت رو جدی گرفتن. اشاره‌ای به داستان طوطی و بازرگان در دفتر اول مثنوی کردم. حافظ هم به نوعی متفتن و متوجه به این امر هست، اما مؤلفه های پیشین که برشمردم چنان که من میفهمم و انس دراز آهنگم با دیوان حافظ نشان میدهد، برجسته تر است در میان غزلیات حافظ که مجموعاً دیوان او مشتمل بر 4000 بیت است. خب عرض می شود که بذارید از دو غزلی که از این حیث شهرت یا افزون بر شهرت به نیکی و روشنی دلالت بر ملامتیگری می کنند بیاغازم، تا اگر مجالی بود انشاءالله به 5 غزل بعدی هم برسیم. غزل مشهوری است غزل اول. اتفاقا پاره‌ای از مؤلفه‌هایی رو که ذکر کردم تماما در این غزل آمده است، به همین جهت این غزل رو اختیار کردم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجید. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، مراد دل از تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن، به رحمت سر زلف تو وافقم ورنه، به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه، کشش چنب ود از آن سو چه سود کوشیدن، انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن، زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. خب چند مضمون روشن داره این غزل که متناسب و متلائم با ایده های ملامتیه است و بر همین سیاق میشه حافظ رو در جرگه ملامتیان قلمداد کرد. یکی که در بیت دوم به صراحت میگوید ما هم اهل وفا کردنیم هم ملامت کشی، ملامت دیگران رو بارش رو به دوش می کشیم، و بعد به صراحت میگه سر این رو هم بخواهی برای توضیح بدهم، اساسا رنجیدن در طریقت ما کافری است. آدم اگر بخواهد برنجد، آدمی که اهل رنجش باشه انگار که پای در مسیر کفر گذاشته است، که در طریقت ما کافری است رنجید. ما دندمون پهنه، هاضمه‌مون فراخه، نمی رنجیم به زودی، روی ترش نمی کنیم اگر کسی به ما بد گفت یا تصویر و تلقی دیگری داشت از ما. اون غزلی که در باب زاهدان گفته است حافظ، در باب زاهد زاهد پرست اون حازمه فراخ و سعی ودودی رو اونجا به تصویر کشیده است. زاهد زاهد پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ انگار نیست، هیچ اکراه ببخشید نیست. میگه اگر او راجع به ما هرچی بگه اشکالی نداره، به تعبیر دیگری انگار ما احوالش رو میفهمیم. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. نگاه پلورالیستی که حافظ که در بیت بعد آمده است مؤید همین معناست. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر است، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم را، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. خب به بقیه ابیاتش کاری ندارم که تنین خیامی هم داره و از بحث امشب ما بیرونه، میشه مستقلا هم در باب ابیات دیگر این غزل سخن گفت. مرادم اون دو بیت اول بود مشخصا. به نوعی درسته که زاهد زاهد پرست حال حافظ رو چندان درک نمی کنه، حال ملامتیان رو درک نمی کنه و نمی فهمد چنان که باید، یا به قول حافظ آگاه نیست، اما میگه اشکالی نداره، هر چه که در حق ما بگه جای اکراه نیست. ما به دیده اغماز بر اون می نگریم و احوال او رو میفهمیم، هرچند او چنان که باید به تعبیر من حال ما رو در نمییابه. سرش هم این است که بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، او مسیر خودش رو میره، ما هم مسیر خودمون رو. اما مشکل اینجاست که امثال ما ملامتیان حافظ میگوید میفهمیم آنچه که بر او میرود و میگذرد، اما از آن سو مشکل است که چنان که باید ما رو در نمییابند. باری به همین خاطر ما اهل رنجش نیستیم، اهل رنجیدن نیستیم. نه تنها اهل رنجیدن نیستیم که وفا پیشه هم هستیم و وفا میکنیم و خوشیم، در این حال ملامت هم البته میکشیم. بیت بعدی بر مؤلفه دیگری از مؤلفات هشتگانهی که برشمردن، مؤلفه های هشتگانه هفتگانهی که برشمردم دلالت میکنه. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. ملامتی کسیست که ای پوشی پیشه میکنه و شوخ دیگران رو پیش چشم آنها نمی آورد و نمیگوید فلانی بهمانی این گیر و گرفت رو داری، یا تسخر بزنه به اون. اهل این گونه کارها نیست، سر اونها رو، رازهای اونها رو میپوشن. بعد هم تعبیر پیر میکده که به کار برده حافظ، این کم و بیش همون پیر مغانه. تعبیر میکده رو به کار بسته است، اما هرچه که هست پیر میکده از جنس واعظ و زاهد نیست و با مسجد نسبتی نداره، البته با صومعه و خانقاه هم نسبتی نداره. پس پیر میکده به اون میگوید که یکی از کارهایی که تو باید انجام بدهی برای اینکه در مسیر صلاح و رستگاری پای بنهی، عبارت است از جام می رو خواستن و عیب پوشی پیشه کردن. خب دو بیت دیگر این غزل به صراحت، سه بیت دیگر این غزل به صراحت از مؤلفه های دیگر ملامتیگری پرده بر میگیره. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدم. همان تخفیف خود پرستی و اگویزم و سلفیشنس که گفتیم از مؤلفه های ملامتیگریست به روایت حافظ. اون وقت مثالی که زده است و توضیحی که داده قابل تأمله. میگه من با می پرستی این کار رو انجام دادم، یعنی می رو، می خارجی یا می پرستی رو، حالا می خارجی قدری تو ماچه، یعنی برکشیدن می و می پرستی رو توضیح میده تا بگوید اگر مشکل این است که من ایگوی خود رو باید خراب بکنم، اگر این گیر و گرفت است که وجود داره در میان ما اهالی ملامتیگری، این کار رو از طریق خود رو خراب کردن یا خود رو ویران کردن با برکشیدن میپرستی انجام میدهم و انجام دادم. به میپرستی از آن رو با میپرستی نقش خود رو براب زدم که از این طریق خراب کنم نقش خود پرستیدن رو. یکی از مضامین پربسامد در دیوان حافظ چنان که مستحضرین عبارت است از خراب آباد. تعبیر پارادوکسیکالی هم هست، نه؟ نمیشه یه چیزی هم خراب باشه هم آباد باشه در وهله نخست. حالا من بگم عشق آباد فرض کنید، این به ذهن متبادل میشه که خب از عشق و عاشقی یه جای آباد بشه. اما خراب آباد که حافظ به کار بسته است و در ترکیب خرابات هم این به کار رفته، هرچند در وهله نخست یه تنشن و پارادوکسی توش نهفته است، اما از مضامینی حکایت میکنه در نظام حافظی، یعنی همان خود رو خراب کردن و از پی این خراب کردن خود آبادی رو سراغ گرفتن و برساختن. به این معنا از خراب آباد یاد کرده، یا میگوید که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. بر اثر خراب کردن نقش خود، بر اثر تخفیف کردن خود پرستی، شخص میتونه نوعی آبادی اگزیستنشیل رو، آبادی وجودی رو نصیب ببره. پس از حیث خرابیه، از حیث دیگری آبادیه. خب، به میپرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. بیت بعدی که باز بر مؤلفه دیگری از مؤلفه های ملامتیگری انگوش تأکید میدهد از این قرار است: اینان به میکده خواهیم تا زین مجلس، که بعض بی عملان واجب است نشنیدن. بعض واعظان غیر متعظ رو نباید شد. و بعد صراحتا میگه ما از این مجلس، مجلس یعنی مجلس وعظ، میگه از اینجا در نمیریم میکده. چرا؟ چون هرچه که هست در میکده یک رنگیه و جلوت و خلوت دوتا نیست، مستی و راستی. مجلس که میگه مرادش مجلس وعظه. میبینید چیزی کلام رو میگه از اینجا که خارج میشیم کجا میریم؟ اینان افسار رو، اینان رو، مسیر حرکت رو، اینان به میکده خواهیم تا زین مجلس، از این مجلس وعظ میریم به سمت میکده که وعظ بی عملان واجب است نشنید. و در انتهای غزل هم انگشت تأکید می نهد بر این امر که مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسید. دست زهد فروشان رو نباید بوسید به هر قیمتی که شده است. هم با زهد ورزی حافظ مخالفت می کنه. در جلسات پیشین که به تفصیل راجع به حافظ و رندی و تلقی او در باب گناه از مناظر مختلف سخن گفتم، توضیح دادم که به چه معنا او هم با زهد واقعی هم با زهد ریایی، با هر دوی اینها بر سر مهر نیست. باری نه فقط با زهد واقعی حافظ میانه ای نداره، که با زهد فروشی هم میانه ای نداره مسلماً. و میگه دست زهد فروشان رو نباید بوسید. بسیار خوب، یکی از استشهاداتی که پاره از حافظ پژوهان در مقام نقد به حافظ و نسبتی که او با احیانا مطابق با نرم آن روزگار محبت یا بگوییم عنایت ویژه به پسرکان نابالغ زیبارو داشتن، که در گلستان سعدی هم در یکی دو تا از ابواب، باب عشق و جوانی اونجا آمده است، یکی از مصادیق این که این البته از موضوع بحث ما خارجه، اما چون به این غزل حافظ رسیده ایم و این رو به تفصیل دربارش سخن گفتیم، من خوبه که ذکر بکنم، یکی از استشهادات افراد همین غزل است و این یک بیت مشخصا که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. ز خط یار بیاموز مهبارخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. گرد یعنی گرد، از بشود دور، عارض خوبان، خوب یعنی زیبارویان. عنایت دارید در ادبیات گذشته ما، در همین دیوان حافظ، در مثنوی، خوب یکی از معانیش زیبارویه. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان را شرح شرحه باز. یا در دیوان حافظ، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایه. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایه. گفتم که گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاموز، گفتا ز مهرورزان این کار کمتران. ز خوب رویان یعنی ز زیبا رویان، گفتم به او از خوب رویان این رو بیاموز. باری که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن، حالا اشاره ای نمی کنه مشخصا به پسرکان خوب رو، اما سیاق کلام و اینکه گرد عارض خوبان خوش است گردیدن گفته اند پاره ای. من فقط نقل می کنم، مجال خاص می شود بحث در این باب رو ندارم. به حقیقتش تتبع مکفی در این باب نکردم که اتخاذ موضعی بکنم. در باب سعدی نسبتا روشنه در گلستان، و البته او هم در مقام تقریره و حتی جاهای طعن در صوفیانی میزند که در پسرکان نابالغ به نحوی نگاه میکردن، نگاه خریدارانه به اصطلاح. و البته این اختصاصی هم به ایران آن روزگار نداشته، چون جوامع عاری از حضور زنان در پابلیک بوده است. پاره از افراد که جوان بودند و نیازهای جنسی فروخفته ای، این رو در پسرکان نابالغ نوجوان که هنوز مو بر روی اندامشون نرویده بود این رو می دیدن. اگر دیده باشید فیلمثل رمان مسیح باز مسلوب نیکوس کازنتزکیس، خب اون غلامی که اون حاکم داشت، که البته رمان در عرصه در دوران خلافت و امپراتوری عثمانی می گذرن، که بعد هم برای اینکه او رو آزار و اذیت بکنن یک کسی متنکرن یعنی ناشناس اون غلام رو میکشه، همین از جنس شاهد بوده دیگه. شاهد بازی در میان صوفیه ما آن روزگار جاری بوده است. و در افسانه‌قات عالم، یعنی اون پسرک نابالغ که در رمان نیکوس کازنتزکیس هست، خب اسباب عرض میشود که مطامع جنسی خلیفه رو یا پادشاه رو یا حاکم رو در اون روزگار در اونجا برآورده میکرده و خب این رسمی بوده است. باری در دیوان حافظ بسامدش کمتره، اما دیدم که عده‌ای به این بیت و ابیاتی از این دست استشهاد میکنن تا موضع خود رو در باب این که حافظ هم به این امور پرداخته است موجه‌تر بکنه. بسیار خوب، از این موضوع و از این غزل درگذریم. در جهت بست بیشتر مزامینی که نگاه ملامتی حافظ رو نشان میدهد، بذارید که غزل دیگری رو بخوانم. خدا عمر بده آقای ناظری رو که به صدای خوش این غزل رو خوانده اند و وقت ما فارسی زبانان رو خوش کرده اند. ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ای. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ای. کار از تو می رود نظری ای دلیل را، که انصاف می دهیم و زراح افتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟ نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم. خب بیت دوم غزل تناسب تام می داره با بحث کنونی ما. بر ما بسی کمان ملامت کشیدند افراد بسیاری کمان ملامت رو به سوی ما کشیدند تا تیرهای آغشته به ملامت رو به سمت ما پرتاب بکنن، اما ما ایستادیم و باکی از این حیث نداریم، بیغم هم هستیم. این متناسب با همون مقوله این که اهل رنج رنجیدن نیستیمه، نه این که بیغمیم یعنی بیرگیم، یعنی رنج نمی کشیم و می کشیم با هاضمه فراخی که داریم دست رد به سینه غم بزنیم، غمی که آدم رو از درون می پژمرد. ما بی غمان مست دل از دست دادیم. خب بر ما بسی کمان ملامت کشیدند. بعد در بیت بعدی نوعی خود رو تسکین میده یا احوال خود رو برمی شماره، میگه ببین، خطاب به گل میگه، تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زادیم. تو گویی که داغ دیدن و داغ کشیدن جزء لاینفک زندگی این جهان است، اما ما کوشیده این، ما یعنی ملامتیان، که تا جایی که می شود بران فائق بیاییم. می دانیم که گریز و گزیری از داغ، یا حالا به تعبیر بودیستی کلمه رنج، نداریم. زندگی انسان گره خورده با رنجیدن و به سبب اصناف نیازهایی که داره رنجهای بسیاری رو هم تجربه می کنه، اما کوشیده این و می کوشیم که اون رو کمینه به حد اقلی بکنیم. و بعد این رو می دانیم که اصلا تعین ما بر روی این کره خاکی، تولد ما بر روی این کره خاکی با داغ دیدن عجین شده و عجین بوده است. ای گل، تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ای. بعد بیت بعدی هم از مزامین حافظی پرده برمیگیره و میگوید که پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. میگه اگر ما توبهی کرده ایم و پیر مغان از اون توبه ملول شده است، بگو که باده صاف کند که ما به عذر ایستاده ایم در مقام عذرخواهی. جالبه، عذرخواهی رو نسبت به پیر مغان میکنه، نه فلمثل به پیر و مرشد خانقاه، نه نسبت به یک فقیه، نه نسبت به یک زاهد، با اونها کاری نداره. میگه پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، او باده صاف کن که به عذر ایستادیم. این در تناسب با یکی دیگر از اون مؤلفه ها که معطوف به دید انتقادی به نهادهای وعظ و مسجد و خانقاه بود. گفتم در غزل پیشین اشاره‌ای که به زاهد میکنه و طعنی که میزنه در واعظان غیر متعظ و تعنی که در زهد فروشی میزنه، افزون بر این سبقه ایجابیش این است که خب اگر او زاهد و واعظ رو فرو مینهد، پیر مغان رو بر میکشه، پیر خرابات رو. که البته زندگی ما، ببخشید، درک و تلقی ما از زندگی حافظ میگوید که او کسی رو تحت عنوان پیر نداشته است، پیر مشخص و معین، بلکه به نوعی قایت قصوای سلوک رو که در مقام رندی میدیده است. پیر مغان رند عافیت سوز حافظی است و شاید در خود او تجلی یافته است. خب گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همان لوح ساده ای. این هم غزل دومی که تصور میکنم معنای ملامتی رو هم مانند غزل اول واژه و مفهوم ملامت رو حافظ به کار بسته است و هم مؤلفه های دیگری که در غزل دیدیم و دربارش سخن گفتیم نشان می‌دهد که ملامتی گری و ملامتی اندیشی متضمن چه مؤلفه هایی است در نظام حافظی. خب بریم به سراغ غزل سوم. سالها پیروی مذهب رندان کردن، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردن. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم و قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردن. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردن. از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردن. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف به نواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبحیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. بسیار خوب، اون بیت اول غزل که البته ناظر به مفهوم رندیست، اما در این حال حرص رو به زندان کردن که گفتیم هم متضمن آفات شهرت و حریص بودن رو دیدن است و بران رقم بطلان کشیدن از مقتضیات و مؤلفه های ملامتی گریس از منظر حافظ. یه نکته دیگری هم که البته لزوماً با ملامتیگری در نمی آید، اما خب اینجا حافظ بهش اشاره کرده است، تأکید بر خلاف آمد عادت عمل کردن است و اینکه انسان خوبه که در خلاف آمد عادت کام رو بطلبه و کسب جمعیت از آن زلف پریشان بکنه. تو گویی مطابق با عادت عمل کردن نوعی پریشانی و پاشانی رو در فرد نهادینه می کنه و کسب جمعیت کردن عبارت است از یا متضمن خلاف آمد عادت عمل کردن است. دست کم تجربه زیسته و سلوکی حافظ از این قرار است و این چنین تجربه خود رو با ما در میان نهاده است. پس به فتوای خرد، حرص رو به زندان کردن هم از دیگر مؤلفه های ملامتی گری و ملامتی اندیشی است به نزد حافظ. بیت لطیف دیگری هم این غزل داره: سایه‌ای بر دل ریشم فکنه گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. قصه ویران کردن این خانه، حالا شما این خانه رو میتوانید نمادی از بدن و کالبد بینگارید که دل ریش او در حال ریش ریش شدن است، و در این حال اون رو نمادی از زوال و رفتن بگیرید که از دیگر مؤلفه هایی است که عرض می شود که میشه در مقام ملامتی گری و ملامتی اندیشی اون رو سراغ گرفت. خب غزل دیگری که اختیار کردم برای دوستان بخوانم، مقوله زوال و فنا رو خوب به تصویر میکشه که در این حال ملامتی گری متضمن این امر هم هست. یعنی به هر حال عشق رو برکشیدن و نگاه به اینجا و اکنون داشتن و در این حال آرزوهای دور و دراز رو در سر نپروراندن و از پی این روان شدن. دلم رمیده شد و غافلم من درویش، که آن شکاری سرگشته را چه آید پیش. چوبی بر سر ایمان خیش می لسن، که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش. خیال حوصله بحر می پزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش. بنازمان مژه شوخ عافیت کش را، که موج می زندش آب نوش بر سر نیش. به کوی میکده گریان و سر فکنده روم، چرا که شرم همی آیدم ز حاصل خیش. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. بدان کمر نرسد دست هر گدا، حافظ خزانه ای به کفارو ز گنج قارون بیش. خب بیت ما قبل آخر غزل هم از شهرتی برخورداره: نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. درویشی که در این غزل دو جا و دو بار به کار رفته است، در ابتدا و انتهای غزل متضمن هم فنا و زوال آرام رو جدی دیدن است و البته به نحو بسیار بسیار متعارف از دنیا کام گرفتن. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به این معنا حافظ از درویش یاد میکنه. درویش بار معنایی مثبت داره در دیوان او و با ملامتیگری و ملامتی اندیشی در تناسب و تلاعم است. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. درویش کسی است که چشم طمعی ندوخته است به ساز و برگ سرای سلطان. ماییم و کهنه دلقی، یک لباس کهنه‌ای که به وقتش در آن آتش هم میتوان زد. این معنا رو حافظ از درویشی مراد کرده است و به تصویر کشیده. اینجا هم میگوید دلم رمیده شد و غافلم من درویش. از من درویش یاد میکند که البته مانند بید بر سر ایمان خود میلرزه و در این حال از آنچه که کرده است که چرا که شرمم شرم همی آیدم ز حاصل خویش چندان خرسند نیست، و در این حال در فنا و زوال عالم به دیده عنایت می نگرد. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. و این رو بدان که عمر خضر نمی مانه، ملک اسکندر هم هرچی که هست تو باید این رو بگذاری و بگذاری. نمی توانی ملک اسکندر رو فراچنگ آوری، اگر هم باشه باید فرو بنهی و بگذاری و بری. یادم معلمی داشتیم در ایام دبستان، شاید کلاس پنجم دبستان بودیم، یه معلم تاریخی که از اون موقع این خوب در ذهن من مانده است که میگفت به ما، حالا این درست باشه یا نه مضمونش کاری داریم، میگفت اسکندر که خب به کشور گشایی و عرض میشود فتوحات عدیده شهرتی داشت، وصیت کرده بود که وقتی که او رو در تابوت میگذارند و میبرند که دفن بکنند، دست او رو بیرون بذارند برای اینکه دیگران ببینند و عبرت بگیرند که اسکندر هم با دست خالی از دنیا رفت. به رغم فتوحات عدیده‌ای که داشت، نهایتاً وقتی که میخواست جهان رو ترک بکنه مشتش خالی بود. وقتی که این ابیات حافظ رو اولین بار که میخواندم در مقام فهم و تأمل در اون باب، به یاد این خاطره افتادم. نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. حواست باشه که نه عمر خضر یا عمر نوح میماند، نه ملک اسکندر میماند. نوعی رابطت رو با این مقوله تنظیم کن و در زوال و فنای عالم به نیکی بنگر. استشهادات دیگری هم میتوان کرد از دیوان حافظ که متضمن این مؤلفه هست. شاید از مشهورترین اونها همان غزلی باشد که با مطلع و ردیف بس آمده است. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو رمان سر به روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشن، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. به نشین بر لب جوی و گذر عمر، ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. قصه زوال و فنا و گذران بودن رو به نیکی حافظ در این بیت به تصویر کشیده است و مؤلفه دیگری از ملامتی رو به ما نشان می دهد. می دانید چرا؟ اگر آدم زوال و فنای دنیا رو به نیکی دریابه، واقعا به جانش بنشینه، نه اینکه مثل من اینجا لقلقه لسان و زبانش باشه، اون وقت در باب چه تمجیدی که دیگران از اون میکنن و چه تقبیحی که اون رو میکنن در اونا نمیمونه. فکر میکنه خب حالا 5 سال بعد یا حتی 2 ماه بعد اصلا معلوم نیست که کی باشه کی نباشه، و بلکه 50 سال بعد همه اینها بدل به بخشی از تاریخ شده است در عمر درازی که بر کره خاکی رفته. خب اینا گفتنش ساده است، من عنایت دارم در مقام عمل همه ما، دست کم خودم رو عرض میکنم، خمیت آدم میلنگه، ناراحت میشه از چیزی که با راجبش گفته باشن یا خرسند میشه از نکات نیکویی که میشنود، اما اگر بتواند این ورزه درونی رو در خود محقق بکنه، شاید به این قصه عمر سکندر و عرض میشود که عمر خز و ببخشید ملک سکندر که نظر بکنه، اون وقت بفهمه که خب چیزی نهایتا از آن بزرگان که نماند دیگه، چه رسد به من که یه چند سباهی روی این کره خاکی ایستادم. اخیراً کتابی خواندم، یه دوست عزیزی به من این رو داده است، The Wisdom of Buddhism، حکمت بودیزم. در حال نگارش مطلبی هم در این باب هستم. باری از نکات قابل تأملی که در این کتاب من سید کردم و به جانم خیلی نشست این بود که خب راجع به سیزارتای جوان سخن میگه که قبل از این که مبدع مکتب بودیزم باشه، خب پدر او دست کم در سلک آیین هندویزم بود و بعد حوالی 29 سالگی بود که اون تبدیل مزاج در بودا پدید آمد. ابتداءً قبل از اینکه بودا بشود آدمی بود در سلک بدبینان و پسیمیست ها که دنیا رو تلخ و تراژیک میبینند و از آن ترفی بر نمیبرند. خب میدانید آن سوی قطب پسیمیزم نوعی شاید بشه گفت پلژریزم، پلژر به معنای لذت و فایده و اینکه فرد حد یقفی بر تمتعات این جهانی نشناسه، تا که پایم میرود رانم در او، ثروت، قدرت، شهرت، همه این لذات حسانی و این جهانی به اصطلاح، که خب در جای خودش هم نوعی ملال به همراه می آورد، چنان که هم کیرکگارد، شوپنهاور و دیگران هم گفتن. باری مجال بحث در این باب رو ندارم، مرادم این بصیرته. اشاره میکنه نویسنده که بودا پس از طی مراتبی به اینجا رسید که نوعی ایندیفرنس و بیتفاوتی و علی‌السویه بودن رو در خود ببینه و به دیگران توصیه کنه، یعنی نه اینکه از دنیا شخص دست بکشد به طور کامل، از آن سو هم انان گسیخته نباشه تمتعاتی که از دنیا میبرد، بلکه نوعی ایندیفرنت بودن، بی تفاوت بودن و به رغم این که به زندگی متعارف خود اشتغال داره، اما بداند که اتچمنت هاست که او رو تخت بند زمان و مکان کرده است، نوعی بی تفاوتی رهگشا. این بی تفاوتی رهگشا با این مضمونی که اکنون بر مقام شرح آن هستم و توضیحی که دادم، نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش، تناسب و تلاعم داره. یعنی شخص نه چندان و بسیار خوشحال میشه نه بسیار غیر خوشحال، چرا که رابطه خود با این داشته ها رو تنظیم کرده است و میداند که معالن و نهایتاً چیزی از آنها بر جای نمیماند، نه اینکه دست بشوی از زندگی، رابطه خود رو با اون تنظیم میکنه. البته تحققش فوق‌العاده سخته، اما اینکه شما گذران بودن امور رو ببینی و به هر حال ببینی که این حسنها، این قبها و این تلخیها و شیرینیها در میگذرد و حقیقی ترین حقیقت عالم رو شخص همین نکتهی بداند که از حافظ خواندم، خب ملامت دیگران هم او رو اذیت نمیکنه، میگه در میگذره، الانه که خیلی داغه، الانه که خیلی ها بهش میپردازن یا منو ملامت میکنن. البته هاضمه بسیار فراخی میخواد، آنچه که عرض میکنم تأکید میکنم تحققش سخته، برخی ها زیر این فشارها سکته میکنن، از دنیا میرن، تحمل نمیتونن بکنن، اگر آبروشون بره یا دست کم خودشون فکر کنن آبروشون رفته یا ملامت جمعی متوجه اونها بشه، عنایت دارن به پیچیدگی مسئله، اما خب روح‌های بلند و کسانی که در زمره ملامتیه هستند که ملامت دیگران رو به جان می‌خرن یا باکی از آن ندارن، این چنینه. یکی از نکاتی که من تصور می‌کنم مرهمی بر دل آنها می‌نهد و تحمل این بار آسان می‌کند، تذکار و تکرار کردن این امر است که نه عمر خضر بماند و نه ملک اسکندر. به این معنا میگن خب حالا بر اونها که رفت بر من هم میرون. به این معنا نوعی تسلی خاطر میدن و ملامت رو برش فائق میآین، همانطور که مدح مادهان رو هم جدی نمیگیرن. هر دو سوس، نه ملامت ملامتگریان رو و نه مدح مادهان رو. یک دفع دخل مقدری بکنم به اصطلاح، این که من میگم ملامت ملامتگران رو به هیچ میگیرن، نه این که یعنی اگر مثلا من شما رو آزار و اذیت بکنم بعد بگم که خب حالا اونا متعرض من شده اند و من اونها رو به هیچی نمیگیرم، این که کار غیر اخلاقیه کاملا. من یه پول شما رو بخورم یا فرض کنید که آزار و اذیتتون بکنم بعد بگم من باکی ندارم هرچی فلانی میگه، نه، این که امر غیر موجهیست و اصلا یه نوع بیماریه یا یه نوع گیرو گرفت سایکولوژیکه. مهم این است که شخص وقتی که مناسبات و روابط اخلاقی رو پاس میداره، حالا در باب این که من راجع به شما و تصویر شما از خودم چی فکر میکنم، من این حرف رو نزنم نکنه که شما خوشتون نیاد و بعد در فلان جا از من بد بگید یا در فلان محفل یا فلان مقاله رو منتشر نکنم که فلانی و بهمانی بدشون میاد. مرادم اینه در این سطوح، نه اینکه من محب باشم شما رو آزار اذیت بکنم بعد بگم باکی ندارم، اینکه خب کار خلاف مروت، خلاف اخلاق. ملامتیگری متضمن نقض اصول اخلاقی نیست، اخلاق کامن سنسیکال و شهودی برای آن می نشینه. چف رو ما باید در وهل نخست مد نظر قرار بدهیم و اون رو پاس به کف، یعنی همین شهودهای اخلاقی عرفی، یعنی این که من در یک جامعه زندگی می کنم، در یک جامعه انسانی، و باید پروای این رو داشته باشم که مناسبات و روابط اخلاقی رو رعایت کنم، حق کسی رو ضایع نکنم. به این معنا، و الا شما نمونه معاصرش رو هم داریم، آقای احمدی نژاد هم هر کی هر چی بهش میگفت کاری نداشت و ریشخند میکرد. بگید او هم ملامتی بود؟ نه، او ملامتی نبود به این معنا، او آزار و اذیت میکرد خیلی رو، تهمت میزد، پرونده میساخت، مسخره میکرد. یادم چون یه دفعه کسی این سوال رو از من کرد که فلانی هم نکنه در این زبر از یه امثالیش، گفتم نه اصلا و ابدا، این یه جور قیاس مع الفارقه، این بعد از این مقوله می نشینه، اون بیشتر به یک نوع اختلال شبیهه که شما پروای دیگران رو نداشته باشید. واقعا میگم، من از یکی از اساتید سایکولوژی دانشگاه تهران شنیدم همون ایامی که تهران بودم، گفت از این دست رفتارها رو ما میبینیم در پاره ای از افراد که از غذا خیلی هم خطرناکن. به این معنا خطرناکن که اون، حالا فارغ از این مثالی که من گفتم ذکر میکرد که به هر حال یه جور پروای ایماژ دیگران رو داشتن باعث میشه من پاره ای از کارها رو به نحو عرفی نکنم. میدونید مثلا الان من اینجا یه دفعه دراز نمیکشم فرض بفرمایید جلوی جمع همین گونه، یا ببخشید یه دفعه پیرنمو در نمیارم و ازی پیراهنم بود. حالا با اینکه این کارها لزوماً هم متضمن آزار و اذیت نیست، این دوتایی که نقل کردم، یعنی شما رو یا دیگران رو نمی آزارند، اما اینا همون پرواهایی است که ما به عنوان موجودات اجتماعی داریم و باید هم داشته باشیم. از اینجا شما بگیرید تا اینکه من به حقوق شما نباید تجاوز کنم، شما هم نباید بکنید، تا زندگی مسالمت آمیزی رو پیش در پیش ببرید. ملامتیگری در عرض اینها نمی نشینه، ورای اینها می نشینه. شخص هاضمه فراخی داره، میتونه ملامت دیگران رو به این معنا به جان بخره. و البته گفتم در نظام سلوکی و عرفانی ما، خب به خاطر افراطهایی که از توی شده بود، حافظ فکر میکرد که این مضمون رو با تأسی به سنت گذشتگان در آثار و اشعار خود بیاوره. خب من اجازه بدید یک غزل دیگر رو فقط بخوانم و بیش از این اطاله کلام ندهم، مشتاقم البته از نظر دوستان بهرمند بشوم. قبل از این که این غزل رو بخوانم که خب همه ابیاتش رو مایلم بخوانم، بذارید دو بیت از یک غزل دیگر رو هم که یادداشت کرده بودم در مقام ایضاح این امر که ملامتی، شخص ملامتی اونقدر مشغول خوده، اونقدر به خود میپردازه که در این حال حاجتی به این نداره که مطرح بشه، حاجتی به این نداره که به هر قیمتی خود رو نقل محفل و نقل مجلس بکند. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ یعنی اگر هم در اذهان دیگران میخواهد بنشیند، برای تخفیف و تخریب خوده. گفتیم که یکی از مؤلفه های ملامتیگری عبارت است از تن رو به ملامت دیگران سپردن و نهراسیدن و نرنجیدن از بدگویی و ملامت ملامتگران. این بدین معناست که اون اطمینان به نفس، اعتماد به نفس و سلف کانفیدنس رو داره ملامتگر، که به هر حال در حق او هرچه گویند جای اکراهی نیست. بخشش هم اینه که از درون پره و احتیاجی به این نداره که در منظر و مرآی دیگران به نوعی شناخته شود یا درباره او سخن رود. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. تا انتهای غزل: ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. این که مدعی ما با تو کاری نداریم، مدعی حالا هر کسی میتونه باشه در این سیاق، اما احباب هستند و به اعدا حاجتی نداریم. و در این حال چون خلوت گزیده این به تماشا، هم دیدن و هم دیده شدن، شما تماشا رو اینجا توسعاً به کار ببرید. عنایت دارید تماشا از واژگانی است در زبان فارسی که از زبان عربی که به اینجا آمده است نوعی تطور معنایی توش صورت گرفته. در عربی تماشا همون تماشیه، یعنی مشی کردن و با هم راه رفتن. اینکه شما فرض کنید با کسی راه بروید و گفتگو میکنید. فلسفه مشاع هم از همینجا آمده است دیگه، یعنی فیلسوفان مشاع با یکدیگر گفتگو میکردند و راه میرفتند. اما چون شما وقتی که دارید گفتگو میکنید و راه میروید به مناظر هم نظر میکنید، رفته رفته معنا متوجه این بخشش در زبان فارسی شده است و تماشی بدل به تماشا شده و تماشایی که معطوف به نظر کردن است. تماشا مرو نک تماشا توی، جهان و نهان و هویدا توی، چه اینجا روی و چه آنجا روی، که مقصود از اینجا و آنجا توی. به تعبیر مولانا تماشا در زبان فارسی از می شود جدید، یعنی از چند صد سال پیش به این طرف، دست کم به این معناست. از زبان مولانا به این طرف که دست کم به این معنا به کار رفته است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ آدمی که خلوت گزیده به تماشا احتیاجی نداره. یا این گونه بگیم، تماشا و نظر کردن و رصد کردن آنچه که در درون او میگذرد چنان او رو سیراب میکند و سرمست احیانا، یا به خود مشغول میدارد که دیگر نیازی به تماشای بیرونی و در بند تصویری که دیگران از او دارند نیست. مفهومی داره ویکنشتاین در کتاب تراکتاتوس تئولوژیک و پولیتیکوس، رساله منطق فلسفی، تحت عنوان زندگی ابدی، از مفاهیمی است که در انتهای کتاب به کار برده است. من در شرحی که بر این کتاب نوشتم و افزون بر ترجمه به زبان فارسی منتشر کرده ام، سه مؤلفه برای مفهوم زندگی ابدی در لسان ویکنشتاین برشمردم. یکی زندگی کردن در حال، دومی زندگی بی پرسشه و سومی زندگی درونی. زندگی درونی یعنی عطف نظر کردن به ساحات درونی و انفسی و اون رو برکشیدن و بر صدر نشاندن، به این معنا با خلوت گزیده‌ای که به تماشا، یعنی به تماشای مناظر بیرونی احتیاجی نداره، در تناسب و تلاعم است. اون میگوید زندگی ابدی متضمن این سه مؤلفه است و کسی که کفه انفسی سابجکتیو تأملاتش پررنگ تره، میشه گفت که به زندگی ابدی نزدیک شده است. و کسی که در حال زندگی میکنه، مرگی هم برای او متصور نیست به روایت ویتگنشتاین. باری خلوت گزیده‌ای هم که رصد میکنه احوال درون رو و به نحو عقلانی و اکثری معطوف به این مناظر و احوال هست، خب روزگار ویژه‌ای داره. پس خطاب بحث امروز هم ببخشید عرایزم به درازا انجامید، غزلی است که هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ یکی از مضامینی که من در فهرست خود برشمرده ام شایان توجه هست. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیل بنوش. خب عنایت دارید به زمینه سرایش غزل که ناظر به بر تخت سلطنت نشستن شاه شجاع است. شدان که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها، که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. تصویر جالبیه، میگه یک شرابی که خانگی شده ترس محتسب خورده، ترس محتسب به او خورده و این شراب شراب خانگی شده است. محتسب هم ظاهراً امیر مبارزالدین است، چنان که قبلا هم گفتم و حافظ پژوهان دیگری هم بران انگوش تأکید نهاده هم. خرسند حافظ از غزلیاتی است که احوال خوش او رو نشان میدهد و اینکه تحولی در جامعه پدید آمده است و او که ملامتی و رند است میبینه این تحولاتی که رخ داده است. میگه حالا این شراب خانگی که ترس محتسب خورده رو ما میاریم، به روی یار مینوشیم و مینوشانیم. بعد بیت بعدی اون طعن حافظانه رو روشنتر نشان میدهند. زکوی میکده دوشش به دوش میبردند، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. حالا از ظرافت ها و میناگری هایی که حافظ در این کار کرده است با دوش و شهر و دوباره دوش بگذاریم. زکوی میکده دوشش به دوش میبردند، با واژه دوش که به معنای دیشب است و دوشی که پشت هست اینجا بازی کرده حافظ. چه کسی رو؟ امام شهر رو می بردن از کوی میکده که سجاده می کشید به دوش. امام شهر که سجاده داشت به دوش می کشید عهد امیر مبارزالدین بود. کسی می توانست هم امام مسجد باشه هم در میکده عرض می شود اهل می به میگساری اشتغال داشته باشه. میبینید تضاد رو چگونه به تصویر کشیده و میخواد بگه که اکنون اون دوران سپری شده، دورانی که کسی میتوانست یا بگوییم لزومی داشت، چاره ای نداشت که جلوت و خلوت دوگانه داشته باشه. زکوی میکده دوشش به دوش میبردند، امام شهر که سجاده میکشید به دوش. چرا باید امام شهر که سجاده به دوش میکشه توی میکده باشه؟ خب اقتضای زمانه بوده است، او نمیتوانسته بگوید من اهل میگساری هم هستم. خب طعن حافظانه رو در کنار هنرمندی او و از مقتضیات ملامتیگری او که باکی نداره که دیگران راجع به او چه میگوین، که در باب امام شهر این چنین سخن میگه، توجه دارید باکی نداره از این هست. اون وقت بعد از این نکته‌ای که میگه و گفتم با تجاهر به فسق از میشود که ممکنه منافاتی داشته باشه یا دست کم ناسازگاری اولیه، میگه دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات. حالا که این اتفاقات افتاده است، حالا که از کوی میکده امام شهر رو در حالی که سجاده به دوش میکشید میبردند، میگه دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. اینجا اونجاییست که موضع حافظ قدری با قلندریه متفاوت میشه. قلندریه بیشتر تجاهر به فسق میکردند، یعنی آشکارا فسق نمایی میکردند. حافظ میگه به فسق مباهات نکن، نمیگه فسق نورز، عنایت دارید، نمیگه فسق نبز، میگه مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. خب زهد فروشی که قبلا هم دیدیم روشن بود از مؤلفه ها و مقدمات ملامتی گریست. در این حال میگه به فسق مباهات هم مکن، مبتهج مباش. حالا خواستی بکنی بکن، مراد از فسق هم فسق شرعیه، عنایت داری. جای دیگری میگه دیده بدبین بپوشان، ای کریم ای پوش، زین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. راجع به خودش میگه، میگه ای کریم ای پوش، از در باب ناظر به این دلیری هایی که من در کنج خلوت میکنم تو چشم رو بپوشن. پس قصه دلیری برزیدن و فسق و فجور کردن رو تلویحا ازش یاد کرده، فسق و فجور شرعی. اما میگه به فسق مباهات نکن. این مباهات نکردن به فسق با تجاهر به فسق که گفتم قلندریه بدان مشتقل بوده اند تفاوتی داره. البته حافظ جاهای دیگر هم داره مضامینی که به هر حال قبلا هم در بحث از حافظ و گناه در یکی از این سلسله جلسات به تفصیل آورده هم که اون ظاهرا تشخیصش این بود که جامعه پرگناه به لحاظ فقهی اولاست نسبت به جامعه‌ای که گناهان شرعی ازش در ظاهر دیده نمیشه اما پر از خبط و خطاهای اخلاقیه. این از تشخیص‌های حافظه که به هر حال گناه یه فانکشنی در عالم انسانی داشته است. حالا اوریجینال سین با روایت عرض می‌شود که مسیح هم در جای خود، یعنی در عالم مسیحیت، اما به هر حال این رو میفهمه. یک بحث آنتروپولوژیک و سوسیولوژیک جامعه شناختی و انسان شناختی راجع به گناه میکنه به تفصیل در دیوان خود. داوری نهایی او در این باب این است که بله، جامعه عاری از گناه نمیشه داشت و انسان آدمی خطا آلود است. چه بهتر که جامعه با خطاهای فقهی، گناهای فقهی پر بشود، چون علی ای حالن نمیشه که گناه در اون نباشه، در قیاس با خطاهای اخلاقی که از جنس تزویر و ریاست و سالوس. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. خب اینا که روشنه و یک نگاه آنتروپولوژیک و سوسیولوژیک چنان که عرض کردم به قصه گناه میکنه، در این حال فسق نمایی رو هم توصیه نمیکنه، برخلاف قلندریه که در این وادیگام می نهادم. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به جستنای جلالش مساز ورد زمین، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوش نشینی تو حافظا مخروش. خب این هم غزل انتهایی که مد نظر داشتم تا توضیح بدهم یک تفاوتی میان تجاهر به فسق و صحه نهادن بر فسق، اگر به این تفکیک بشه از این مقوله یاد کرد. ما یه تجاهر به فسق داریم، یه صحه نهادن به فسق، یا اون رو به رسمیت شناختن. دومی در کار حافظ هست، هرچند اولی نیست، یعنی تجاهر به فسق. و این یکی از اون نکاتی است که و محل اختلافهای قلندریه هست با ملامتیه، یا دست کم قلندریه با ملامتیه به روایت حافظ. خب عرائض من به درازا انجامید، کوشیدم در حدوداً یک ساعت و نیمی که خدمت عزیزان بودم توضیحی راجع به زمینه و زمانه ظهور ملامتیه در ادبیات صوفیه بدهم و با استشهاد به تقریر حجویری در کشف المحجوب، همچنین 14 روایت خرمشاهی، جستجو در تصوف ایران مرحوم زرینکوب و دیگران توضیح بدهم که از کجا سر برآورد، و بعد مؤلفه های ملامتی گری و ملامتی اندیشی رو ذکر کردم، چنان که جناب خرمشاهی آورده است و پاره هم مبتنی بر تأملات خودم بود، و بعد هم استشهاد به غزلیات هفتگانه ای از حافظ جهت ایضاح بیشتر این امر. نکات دیگری هم یادداشت کرده بودم در جهت بسط این مطالب، اما لب مطالب رو خوشبختانه رسیدم که تقریر بکنم. از توجه و استماع دوستان سپاسگزارم. اگر نکته ملاحظه‌ای پرسشی هست میشنوم و پس از بحث و گفتگو راجع به آن جلسه امشب رو ختم میکنیم. و سلام. بفهمید.
به سر سوال که نم طبعا اینکه ریتریت بشه، قصد حافظ از این ملامتگری این بوده که سفیماجش ایمیجی که از دیگران از اون دارن توی رفتار خودش به سبب زندگی تاثیر نذاره. این برداشت من درست هستش که خودش اون رفتاره براش خیلی مهم‌تر بوده تا اینکه از اون دیگران تصویرش بوده روی تصویر دیگران روی رفتار نسبت به دنیا تاثیر نذارن؟ همچین چیزیه درست هست؟ یه جو میشه اینجور خلاصش کرد؟
یعنی ببخشید در بند سلفی ماژ خود نبوده یا در بند تصویر دیگران از خود نبوده حافظ؟
تصویر در بند نمیخواسته که تصویری که دیگران از اون دارن روی نحوه سلوکش نحوه زندگیش تاثیر بذاره.
بله این درسته. بله ببینید قبلا هم گفتم دیگران همین رو نقل کرده ام که یادمه در یکی از سلسله مقالات تحواری از عرفان مدرن این رو نوشتم، اولین بار این رو تفکیک رو از جناب ملکیان شنیدم که ما دست کم چند من یا چند تصویر داریم دیگه. یکی اون منیست که من در حق واقع هستم، مجموعه نقاط قوت و نقاط ضعفم در حق واقع، من شما هر که در این اتاق هست، خب مجموعه توانمندی ها، مجموعه حب و بغض ها، مجموعه کاستی ها و ناتوانی ها، همه آنچه که هست. این من اول، من یک. من دوم اون تصویری است که من از خود دارم، چون ممکن من متوهم باشم نسبت به خودم. خب اصلا کار دیکتاتورها و متفرعنان در طول تاریخ همیشه این بوده است که توهمی نسبت به خود و موقعیت خیش دارن، یا حالا مستبد و دیکتاتور هم نه، کسانی که اختلالات روانی روحی دارن تصویر نادرستی از خود دارن. این من دومه، یعنی اون ایماجی که من از خود دارم یا سلف ایماج به تعبیر شما. من سوم اون تصویری است که دیگران از من دارن. الان در این اتاق که ما نشسته ایم هر یک از ما یه تصویری داریم از این که دیگرانی که در این اتاق هستن یا دیگرانی که بیرونن چه تلقی، ببخشید یه تصویری هست که دیگران از من دارن. هر یک از ما وقتی که هستیم، الان من که اینجا نشستم، هر یک از شما که اینجا نشستید یه تصویری از من دارن یا از همدیگه دارید، فرقی نمی. اینم اون من سومه. من چهارم اون تصویری است که من از تصویر شما از خودم دارم. این اون چهارمی است که مخل آسایش و امنیت روحی روانی ما خیلی از مواقع میتونه باشه. من الان که برم خونه تو را با خودم میگم خب اینایی که اینجا بودن راجع به من چه تصویری دارن و الان چه قضاوتی میکنن و این قضاوت اسباب دلهوره من رو فراهم بیاورد. زندگی اصیل یا آوتنتیک، حالا ملامتیگری هم زیل این میشه قلمداد بشه، متضمن حرکت تا جایی که میشود به قدر طاقت بشری از من چهارم به سمت من اول و دوم، یعنی واقعا من در بند تصویر دیگران از خود نباشم. اون حالت غیر اخلاقی و اکستریمشو گفتم که من پروای دیگران رو نداشته باشم، نه توجه دارید. یه مثال براتون بزنم، من واقعا هرچی فکر میکنم هضم این قصه برام ثقیله، اما خب چون واقع شده، ایامی که من در انگلستان درس میخوندم مثل اینجا مناسبت‌های مذهبی که بود، خب مراسمی برگزار میشد و کسی رو برای دهی محرم فیلم مثلا دعوت میکردن از ایران، میامد آنجا و من نبودم دستم در کار، میشنیدم و خب در پاری از این محافل هم شرکت میکردم. میابردن که خب روزهی بخانه وعظی بکنه، یا آقایی رو آورده بودن از ایران که من حالا خوشبختانه یک نوبت بیشتر توفیق زیارت ایشون اون هم از دور پیدا نشد، آمده بود و حرفای خوشمزه هم میزد. من خودم شنیدم، میگفت آقا چه نشسته اید در آلمان؟ من خودم شنیدم 500 نفر با دیدن تمثال و عکس آیت الله بروجردی در جا شیعه شدن. میگفت اینجوریه دنیا، شما فکر کردید حساب کتاب نداره؟ 500 نفر من به شما میگم با یک عزمی شود که حرارتی با دیدن تمثال آیت الله بروجردی، عکس آیت الله بروجردی رو دیدن، در جا شیعه شده. بسیار. حالا ایشون این حضرت دوستان ما اونجا که خب همم دانشجو بودن بندهای خدا و زندگی دانشجویی هم میدونی چه اقتضاعاتی داره، ایشونو که دعوت کرده بودن اونجا، بعد منزل این عزیزان که میهمان بوده، بعد میرفته برای خرید و خب میگفته منم از ایران آمدم، شما زبان هم که نمیدونم، شما اونجا رو بهتر میدونید. آمده بودن خب یه سری خریدی برای خانوادهش کرده بوده با کردیت کارت و دبیت کارت این دوستان، بعد اینا رو نمیداده، یعنی تا روز آخری که این میخواست بره دوستان به من گفتن، مثلا میگفتن بالغ بر 250 پوند فرض کنید خرید کرده بود بالا با 2-3 تا کارت، از کارت هر کی از این دوستان 70 پوند نمیداد پولو، یعنی دیگه روز آخر شد، بعد دیگه میخواست بره افراد هی نیمه نصفه یه اشاره یه تنی اصلا به روی خودش نمی آورد. بعد آخر سر هم که یکی از دوستان به صراحت میگفت به زبان آمد، یه حالت برخورندگی بهش پیدا دست رو گفت حالا من میرم از ایران اینو پیگیری میکنم، میگفت گذشت و رفت. حالا تا اون موقع که اینها به من میگفتن که خبری نشده بود، نمیدونم شاید بعدش من دیگه پرسجو نکردم. خب حالا شما ملاحظه بکنید این اون تصویر دیگران از فرد، شما ممکنه بگید که خب پس این آدم در بند تصویر دیگران از خودش نبوده، این معنای ممدوحه، نه، این که شارلاتانیزمه، این که آزار اذیت دیگرانه. بازم تأکید میکنم اون آدم ممکنه باکش نبود، که نبوده، تا همون سوار هواپیما میخواسته بشه یا خطر به زبون اومدن که آقا شما با 3 تا کارت ما خرید کردی 245 تومن، خانواده های دانشجو میدونید. خب این آدم که شارلاتانه، یعنی آدمی است بی پرنسیپ، به این معنا که نیست قاعدتا، اینو تأکید میکنم چون مستعد سوء فهمه. اما اون روایت روایتی است که از این که درگذرین، بله، با تصویر دیگران از خود زندگی نمیکنه. و حافظ میخواد بگه آدم ملامتیه بخشیش بله باکی ندارن، زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گویه جای هیچ اکراه نیست. این جای هیچ اکراه نیست رو شما توسعاً ناظر به ایماجی که دیگران از من دارن و من با تصویر دیگران از خود زندگی میکنم در نظر آورید.
فقط یه خلاصه کوچیک، برای مثلا فعال اجتماعی همچین کاری ملامتگری کارهای واقعا پسند اوکیه، برای اینکه یعنی مثلا حتی بیاییم توی کانتکس مثلا خود حافظ، حافظ یه تاثیر روی قشری از اجتماع میذاره و با اون کار ملامتگری درسته که خودشو از بند اون فکر من چهارم رها میکنه، ولی خب یه سری از آدینسش هم از دست میده.
بله، نه درسته، نکته خیلی خوب اشاره میکنی، یه بلنسی خود فرد باید بکنم و ممکنه به خطا هم بره یا به تعبیر دقیق‌تر پیشو به تنش بماله. آره، بخشی از بقول شما آدینس رو فرد از دست میده. و اینجوری بگم، کسی که فعلا مثلا میخواد قدرت کسب بکنه، اون اگر بخواد ملامتی باشه راه به جایی نمیبره. و خب یه جورم این تعلقاته که ملامتی ازش فاصله میگیرن دیگه. کسی که میخواد سیاست پیشه بشه یا قدرت بگیره، خب یه کلکولیشن هایی باید بکنه البته، و این کارا رو نکنه از دست میده. بله، و بعدم خب این یه جور بخشی از اون indifferent بودن که گفتم، که در لسان بودا و اون بیتفاوتی هم که چاشنی بحث بود. خب بله، این از مقتضیات ملامتی گری بودنه دیگه، یعنی شما خب به حال بخشی رو هم از دست میدی، بعدم خب تا یه جایی محاسبه میکنی، اینا هم ریزش داره هم رویش داره، بالاخره یه جور authenticity و اصالت رو هم در مشفر میشه دید. بله، در اون بندها نباید باشه. آدمی که سیاست پیش است، آدمی که میخواد یه سری تعلقاتی پیدا کنه، حالا نه در وادی سیاست، فرض کنید در بیزنس مثلا میگم، اونم اگر بخواد به هر حال نه که حق دیگران رو بخوره، حتی پاری از امور رو به تعبیر امروزی یا مارکتینگ رو رعایت نکنه، آره ممکنه بخشی از کاروبارش کساد بشه، اینم هست. یعنی شما پروای مخاطب رو به یه معنای متعارفی باید داشته باشی. ملامتیه که خب به همین خاطر هم رهروان کمی داشته و داره دیگه. در میان ما هم ملامتیه امروز یا ملامتگران، یعنی کسانی که ملامت دیگران رو به جان میخرن و از پی آن روان میشون، سخته، تعدادشون خیلی نیست به خاطر سختی این مسیر.
ولی فقط نمیشه گفتش که چون اونایی که مثلا دنبال سیاست پوزیشن سیاسیه، این هم چیزایی میتونه که مثلا بگید تعلقات یه نگتیف یه برچست منفی داره روشت بیزده میشه، ولی شاید میتونه بگید که نه، اون فرد با ملامتی نبودن و از دست ندادن آدینس تأثیر بیشتری روی جامعه داره میذاره. این میتونه یه جور حالت مثبتی داشته باشه.
متوجهم. بله، یعنی از پیان روان میشه، میفهمم میتونه در کوتاه مدت تأثیراتی داشته باشه، در میان مدت تأثیراتی دیگری. درسته. به هر حال گفتش که ای قصاب، این گردران با گردن است، با همه دیگه سوا نمیشه که ظاهرا، و نمیشه بگی من این ران رو میخوام گردن رو نمیخوام. نه، حکمت این ازداد را برهم ببست، ای قصاب این گردران با گردن است. کدوم غزل؟ آها، بذارید من ببخشید غزل رو پیدا بکنم. نظر خودتون رو بگید که چی دریافته اید. اونا که میگید خوندید، میخوام ببینم که
این انصاف میدهیم بشه، باید این انصاف میدهیم بشه، باید این انصاف منظورش چیه؟ انصاف میدهیم بشه، یعنی قبولش داریم یه رو باید میتونیم عادلانه منظورش انصاف چیه؟
عرض می شود که بله، پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده این کار از تو می رود. نظری ای دلیل راه، کنصاف می دهیم و زراح افتاده این. بله، یعنی اونقدر که من در میابم که کار از طریق تو پیش می رود و محقق می شود، ای کسی که دلالت کننده ای، روشنی بخشی به راه، دلیل عنایت دارید که به معنای روشنگر است، یعنی کسی که راه رو نشان میدهد، که انصاف میدهیم، یعنی این مقدار عرض میشود عنایت داریم که از راه افتاده ایم، نمیتونیم این مقدار منصفیم و انصاف میدیم که ما از راه به در افتاده ایم و احتیاج داریم به کسی که بیاید کار از تو میرود نظری ای دلیل راه، یعنی غیر از تو و غیر از مدد توی مسیر محقق نمیشه و ما راه رو پیدا نمی کنیم.
این یه وقت
نسخهی که من دارم، ماله نسخهی اتفاقا غنی و عرض می شود که دکتر غنی و قزغزمینی و غنیه که خیلی نسخهی معتبریه. کنصاف می دهیم و زره افتاده.
بله، من دکترش عصف هم دارم، انصاف میدهیم که در حق افتاده ایم، این یه جورایی بیشتر نیکسنس میکرد که بگید انصاف میدهیم و در حق انصاف میدهیم و نظرم چیزش مشخص نیست به چی داره برمیگرده این انصاف میدهیم.
ببینید، آخه میتونه واف یه جاهایی حرف ربط باشه، همطور که مستحضرید، یه جاهایی هم البته بله معنای مقابله میده. مثلا شما میگید سنت و مدرنیته، به نزد خیلی ها یعنی تقابل سنت و مدرنیته. واو خیلی جاها در زبان فارسی واو عرض می شود که حالا به این معنا عطفه، یعنی این تفکیک، حالا عطفه می شود تعبیر درستی نباشه به لحاظ دستوری، فانکشنش اینه. خب ببینید، من میگم من رفتم و عدس و لوبیا و نخود خریدم، اینا نقش هایی که هم عرض هم یه جاهایی هم نقش حرف ربطه که به اصطلاح همپایگی است، دو تا جمله رو به هم ربط میده. من امروز ساعت 7 صبح بلند شدم و رفتم دانشگاه. اینجا هم میتونید بگید که انصاف میدهیم و زراح افتاده ایم. در این حال واب یه جاهایی بله، در ادبیات کلاسیک ما هم همینطوره. مثلا فرض کنید که حالا این مثال خوبی از سعدی در جهت اون کانترستی که احیانا مد نظرتونه، عمر آفتاب است و آفتاب من عمر الان بله عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده و خواجه غره هنوز. خب عمر بسان برفیه در مقابل آفتاب سوزان تیرما، این واو مقابل است، مثل سنت و مدرنیته، سنت در مقابل مدرنیته. یا عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده و خواجه غره هنوز. اینجا اگر شما بخواید اونگونه معنا کنید، بله کنصاف میدهیم و زراح افتاده ایم. اگر بخواید بر این سیاقی که گفتم انتهایی که ذکر کردم و مخی خود معنا کردنش سخت میشه، اما اگر مانند مثالهای پیشینی که گفتم دریابی که دو تا جمله رو داره به هم ربط میده، البته در یک سیاق شعری، اون وقت میگه اینقدر ما انصاف میدیم که از راه افتاده ایم، یعنی دو تا انصاف میدیم، یکی این که اولا از راه افتاده ایم، یعنی از اسب افتاده ایم، عرض میشود که راه رو گم کردیم، و دوم هم این که تو باید به ما کمکی بکنیم. هر دوتا رو در این باب داریم انصاف میدهیم. کار از تو میرود نظری ای دلیل راه، که انصاف میدهیم و زراح افتاده ایم.
انصاف مطلب میبینم که افتادیم از راه،
همون میشه. بله بله بله، به قول شما افاده اعتراف میکنه. بله من هم مرادم همین بود، یعنی منصفیم که هم از راه افتاده ایم، مزعنیم، منصفیم، اعتراف میکنیم که از راه افتاده ایم، و در این حال تو باید دلیلی پیشه کنی، یعنی دلالتی کنی راه خیر رو. بله بسیار خوب. بله. ممنون آقا سپه. دیگه نکته ای نیست که شما بفرمایید؟ در ضمن سپه که نام شماست در دیوان حافظ هم کم این واژه به کار نرفته. بله هم حافظ به کار برده هم مولوی. آها بله بله، شما که هم شیرازی هستید هم اسم سپه در دیوان حافظ به کار رفته، مولوی هم سپه داره که سپه رو ماه گوید که چنین سفر ندارم. مال اون غزل است دیگه، بخونم اگر غزل به خاطرم میآید و بحثمون رو تمام کنم. میگوید که بله بله، چند بیت از غزل اینه: چه شکر فروش دارم که به من شکر فروشد، که نگفت از روزی که برو شکر ندارم، سفری فتاد جان را به ولایت معانی، که سپهر و ماه گوید که چنین سفر نداره. الان بیت اول غزل به خاطرم نمیره، از غزلهای شیرین و نسبتاً مشهور مولاناست، ولی خب خوشبختانه بیتی که متضمن نام شما بود به خاطرم آمد. خب از مشارکت و مساهمت دوستان سپاسگزارم. انشالله تا نوبتی و مجالی و جلسه دیگری از سلسله جلسات حافظ شناسی، عزیزان رو به خدا می سپارم. شب بخیر.